پیش گفتن هفته قبلی ما اینجا یه جلسه ای داشتیم اینجا توی همین اتاق که مربوط همه کارکنان این دفتر و کسایی که توی این گمارنده سهم دارن میشه. که توی این جلسه هفته قبلی برای کسی در مورد کتاب ایسکیال چیزایی از آیه های اون کتاب خوندن که خدا اینجا با ایسکیا صحبت میکنه، با حزقیا صحبت میکنه که خدا چجوری جانشینی خودش رو روی زمین اجرا میکنه یا به جا درمیاره، که خدا جانشینی خودش رو چجوری روی زمین به جا درمیاره در مقابل قومی که حاضر نیستن صدای خدا رو بشنون و در مقابل خدای صادقی میکنن. که الان میخواین چند آیه بخونن از کتاب ایسکیا از عهد قدیمه کاپیتال 3 که خدا به ایسکیال توی این کاپیتال 3 گفته که تو بعد سراغ قوم اسرائیل و با اونو صحبت کنی و دوباره ادامه دادن از آیه 7 و اینجا تو آیه 7 میشه تو رو نزد قوم اسرائیل میفرستم ولی ایشان به سخنان تو توجهی نخواهند کرد چون از من روگردان هستن، ایشان همگی سنگدل و سرسخت میباشند. حزقیال نبی کاپیتال 3 آیه 7 خوندم، الان آیه 8 رو میخونم. بنابراین اینک تو را نیز مانند آنها سرسخت میسازم. و بعدش خدا اونجا گفته به حزقیال که من تو رو اونقدر سرسخت و محکم میکنم، تو رو در اینجا تشبیه شده. و خدا به حزقیال توی این آیه گفته که من صورت تو رو، یعنی برخورد و دید تو رو با این قوم اینقدر محکم و سرسخت میکنم و پیشانی تو رو هم با پیشانی این قوم تشبیه خب پیشانی تو با پیشانی این قوم اینقدر سرسخت و محکم میکنم بشه با این مقابله کنیم. دقیقا شبیه قلبی که از قلبی سخت به مثل یک صخره باشه و ایشون گفتن که دوباره گفتن که پیشانی، ولی منظور از این پیشانی اینه که قدرت مقابله بوده، منظورش اینه که این قدرت مقابله رو قصد برای تو محکم و سختش میکنه که بتونی با اونو مقابله کنی نترس و دوباره از مقابله کردن با این قوم بر نگرد. و ایشون گفتم که من توسط این داستان همه کتابه یک بیبل که همشون خوب خوندن میدونم دقیقا اینو فهمیدم، اینو کشف کردم که این مسئله که بین پیغمبرها و قوم ها بوده، سرسختی این که خدا پرست نبودن و هر خدا نمیشیدن توی همه پیغمبرها با همه پیغمبرها بوده و توی همه جا نوشته نشده، دقیقا ترشبیه اینجا که نشته قلب از سنگ و اینجور چیزهایی که نوشته توی کل کتاب بین پیغمبرها و قوم ها نوشته نشده دقیقا دقیق، ولی همه مشکلات بین پیغمبرها و قوم ها همین بوده.
من همه پیامبرا همین مشکل رو داشتم، برای همینجا مبارزه میکردم تا مردم حالشون بده. اینجا
چند تا مثال بزنم.
یعنی های تنگ دهنده اومد کشید به قول میگه از خداوند رو چون بود.
ایشون گفتن که با یه مثال میخواهم بزنم و مثالشون این بود در مورد حضرت یحیی، پیامبر یحیی، و این پیامبر یحیی اومد تحت به طرف یه قومی که از خدا دور شده بودن و اینجا بود که یعنی باید یک کلمات خیلی سخت و محکمی رو استفاده میکرد، یعنی یک جور خیلی سخت و محکم بونو برخورد میکرد.
اون اشخاصی که واقعا باز بودن اونا واقعا حتی میشیدن. اما اونهایی که شناخته شده بودن توی جامعه همیشه برخلاف اون وایست و اون زمان چون برخلاف پادشاه زمان بایستاد و ازادهی کرد به این دلیل اومد پادشاه آمد این آدم رو بود زندان یا همون یحیی تنگ دهنده.
خیلی مثال که داریم از موسا که اون زمان خلاق پیش قبل از اینکه به عنوان یه پیغمبر در قوم اسرائیل فرستاده بشه به عنوان پیش فرعون فرستاده شد و اون موقعی که پیش فرعون اومد یکی از کسایی بود که قدرت خیلی زیادی داشت توی اون سرزمین.
موسو نه اینکه برخلاف فرعون بلکه برخلاف همه کسایی که جلوگیری میکردن وایستاد.
و بعدنش با قومای زیادی مبارزه کرد.
میگه بعدا توی بیابان زمانی که موسی برخلاف کورا که یکی از کسایی بود که سرکرده اون مردم بود برخلاف اونو باید میجنگید و در اونجا حتی این مرد خداوند باید تعامل میکرد و مبارزه میکرد خواست خداوند رو اونجا اجرا میکرد و به همین شکل ادامه داشت با ساموئل سوال قوم خداوند رو اختیار داد سوال اختیار داد که شما نباید هیچ پادشاهی رو انتخاب کنید برای خودتون اما اونا نمیخواستن فرقی بین خودشون و بقیه اقوام ببینه و انتخاب کردن زاول رو و همه مشکلاتی که این پیامبر به مردم بازگو کرد همونطوری که گفته بود این کار رو نکنید با اونا انجام دادن این اتفاق ها افتاد و همه تو ادامه داشت با ایلیا که مبارزه بزرگی داشت حتی با دولت اون زمان که در آخرین احساس رو داشت که تنها شخصی هست که صدای خداوند رو میشنوه و اون میخواد که بمیره بهتر از همه بود جایی که خداوند به اون پیامبر گفت تو تنها شخصی نیستی که به من ایمان داری حتی اینکه 7000 نفر در بین این مردم وجود داره که اونا باور دارن و همینطور ادامه داشت با پیامبران بعدی با ایلیزا، میکا و ارمیا و به همیشه پیامبران بعدی میگه قسمت کوتاه از پیامبر ارمیا رو میخوام با هم مطالعه کنیم کاپیتال 1 ارمیا کاپیتال 1 از آیه 4 خوندم تا شماره 10 دعوت ارمیا خداوند به من فرمود پیش از آنکه در رحم مادرت شکل بگیری تو را انتخاب کردم پیش از اینکه چشم به جهان بگشایی تو را برگزیدم و تعیین کردم تا در میان مردم جهان پیام‌آور من باشی اما من گفتم خداوند را این کار از من ساخته نیست من جوانی کم‌سن و بی‌تجربه هستم خداوند فرمود چنین مگو چون به هر جایی که تو را فرستادم خواهی رفت و هر چه به تو بگویم خواهی گفت از مردم نترس زیرا من با تو هستم و از تو محافظت میکنم آنگاه دست بر لب‌هایم گذارد و گفت اینه کلام خود را در دهانت گذاشتم از امروز رسالت تو آغاز میشود تو باید به قوم‌ها و حکومت هشدار دهی و بگویی که من برخی از ایشان را ریشه‌کن کرده از بین خواهم برد و برخی دیگر را پابرجا نگه داشته تقویت خواهم کرد از آیه 17 تا آیه 19 از 17 خوندم حالا برخیز و آماده شو و آنچه که من میگویم به ایشان بگو از آنها مترس وگرنه کاری میکنم که در برابر آنها آشفته و هراسان شوی امروز تو را در برابر آنها همچون شهری حصاردار و ستونی آهنین و دیواری برنجین مقاوم میسازم تا در برابر تمام افراد این سرزمین بایستی در برابر پادشاهان یهودا بزرگان کاهنان و همه مردم آنها با تو به ستیز برخواهند خواست اما کاری از پیش نخواهند بود چون من خداوند با تو هستم و تو را رهایی خواهم داد میگه همه انسان ها یکی از این دو مشکل رو دارن یا اینکه از همون بچگی به همین شکل اینها تربیت میشن طوری که همیشه خواست خودشون رو پافشاری میکنن و به دست میارن بدون اینکه متوجه بقیه باشن بدون اینکه یه قلب مهربونی داشته باشن همیشه نفع خودشون رو نگاه کردن اینو بارها ما در کتاب انجیل میخونیم که خداوند از همچنین انسانهای نفرت داره چون کسی که به این شکل زندگی میکنه هرگز نمیتونه حرف بقیه رو تحمل کنه همینطور حرف خداوند رو هم و یه همچنین انسانهایی یه روزی به سرنگونی پیش میاد وقتی ما فکر میکنیم فقط 3 سال پیش گروه داعش آمادگی خودش رو اعلام کرد برای اینکه حمله کنه
جاهای مختلفی رو فتح کرد، میلیون ها انسان رو به اسارت برد و تحت تسلط خودش به آورد. میگه دیروز یه موضوعی رو مطالعه کردم که نوشته شده بود از اون انسان هایی که در اون دوره اول نسل اولیه بودن و خواست خودشون رو اجرا کردن کسی باقی نمونده. همه اون انسان هایی که بدیهای های خودشون رو اجرا کردن، خواست های خودشون رو اجرا کردن بر مردم، هیچ کدوم از اونها باقی نمونده و اکثرشون کشته شد. میگه در حال حاضر اونها در جاهای مختلفی تجمع کردن، وسعت زیادی داشتن که در شمال آفریقا و جنوب اروپا ادامه داشت، ولی در حال حاضر توی جزایر کوچیکی دور هم. این رو میشه فهمید، این راه بعدی که اونها پیش رو داشتن، این همیشگی نیست. مشکل دیگه ای که هست که اکثر ایماندارهای مشکل رو دارن این هست که اونا خودشون میترسن، این توان رو ندارن خواست خداوند رو، کلام خداوند رو، پلان خداوند رو بازگو کنن، محکم و استوار بپذیرن و زندگی خودشون رو تحت اون پلان خداوند قرار بدن. این مثال هایی که چند دفعه جلوتر بازگو کردم در مورد پیامبران خداوند مثال هایی هست که برای ما در زندگیمون هست. هیچ کدوم از این مردان خداوند نیومد پیش خدا تک بزنه، در بزنه و بگه من خیلی بهتر از بقیه هستم، اگه تو به من وظیفه ای میدی پس همه دنیا رو زیر پا میذارم به خاطر تو. هر کدوم از این مردها به یه روشی، به یه شکلی ضعیفی وجود خودشون رو داشتن. یه باز هم برمیدارم به هم مثالی که زدم، مهمترین وظیفه ای که یحیای تعمیر کننده داشت قبل از اینکه به زندان بره انجام میداد، اما از اون زندان دیگه نتونست بیاد بیرون. موسی قبل از اینکه خداوند انتخابش کنه بهش وظیفه ای بده، بیشتر از 40 سال در صحرای زندگی کرد که مجبور بود اونجا به عنوان یه پناهنده مهاجر به سر ببره. حتی اونجا با خداوند معامله کرد و گفت که خدایا میتونی کسی دیگر رو بفرستی به جای ما، چون من نمیتونم صحبت کنم. میگه دقیقا اینجا در مورد ارمیا هم میخونیم، اما در مورد همه این مردان خداوند میخونیم که خداوند اونا رو انتخاب میکنه، خداوند اونا رو صدا میزنه. اینجا هم همین اونا رو داریم. همینطور خوندیم؟ آیه بیشتر اونجا خداوند میگه امروز رو در برابر آنها همچون شهری حصاردار و ستونی آهنین و دیواری برنجین مقاوم میسازم تا در برابر تمام افراد این سرزمین بایستی، در برابر پادشاهان یهودا، بزرگان، کاهنان و همه مردم. میگه اونجا برنامه خاص و یا برنامه خاص و یا کدام مراسم خاصی برگزار نشد، اونجا تبلیغات نشد، اونجا مردم توی خیابون نریختن. میشه اینو گفت که غیر از ارمیا هیچ کس دیگه‌ای به عنوان شاهد اونجا حضور نداشت. اما تا امروز بیشتر از 2500 سال میتونیم اینو ببینیم، اون چیزی که خداوند به اون شخص فرمود حقیقت داره. از اون روز این مرد جوان، اون شخصی که به خودش اعتماد نداشت، فکر میکرد که نمیتونه این کار انجام بده، که حتی خودش این تصور نمیتونست بکنه که اون وظیفه که خداوند بر عهده اون گذاشته انجام میده. تا این روز میتونیم رو ببینیم اون چیزی که خداوند به اون شخص فرمود حقیقت هست. میگه توی پیامبران میتونیم بخونیم اون از زندگی خودش واقعا خسته شده بود، چون زمانی که شخصی تنها هست در مقابل یه قومی که اون قوم برخلاف خداوند ایستاده هست، اون زمان هست که میشه آدم از زندگیش واقعا خسته بشه. اما خداوند اون مرد رو محکم و استوار نگه داشت و و اون مرد خداوند رو نگه داشت. وقتی به 30 سال گذشته نگاه میکنم، فقط یه دلیل وجود داره چرا هر بار مسیحی ها به نتیجه نمیرسن. زمانی که اونها اون چیزی که خداوند بهشون هدیه میکنن دو میندازن، اون زمان هست که به نتیجه نمیرسن. اون زمانی که این ایماندار از اون راهی که خداوند براش انتخاب کرده میزنه بیرون، زمانی که اونا انتخاب میکنن کار خودشون رو انجام بدن در عوض وظایفی که خداوند بر عهده اون گذاشته. در عهد جدید به ما اینو میگم که ما بدن ما مال خودمونی، چون مسیح ما رو با یه قیمت بالایی خرید. اون قیمت چی بود؟ اون با زندگی خودش برای ما پرداخت کرد. این کاملا متفاوت با عهد قدیم. میگه در عهد قدیم میگه فقط تعداد مشخصی وظیفه از خداوند دریافت کردن و یا در این راه گذاشته شدن، اما در عهد جدید توسط مسیح، از اون زمانی که مسیح اومد، ما هممون انتخاب شدیم در راه خداوند خدمت کنیم. میگه اینو عملا میخوام بگم برای آقای حسن. همونطور که خداوند ارمیا رو انتخاب کرد و یا حزقیال رو انتخاب کرد برای دوره خیلی سختی توی زندگی، برخلاف آدمای خیلی سختی، برخلاف اون دولتی که در اون زمان وجود داشت و بی‌قانونی زیادی ادامه داشت، محکم و استوار بیستی. این وظیفه هست که خداوند به تو برای تو گذاشت و این خواسته ای هست که خداوند از همه ما میخواد. اگر یاد بگیریم از اون اشخاصی که نمونه هستن برای ما، میگه از این اشخاصی که نمونه هست در زندگی ما، ما میتونیم یاد بگیریم که در سختی ها جا نزنیم، خیلی راحت‌تر بتونیم بیستیم، محکم و استوار باشیم. من اینو میدونم که هر کدوم از ماها توسط هزاران مشکلی که داریم در امتحان‌های مختلفی در زندگیمون میتونیم قرار بگیریم و قرار گرفتیم و خیلی ساده توسط این امتحانات مسائل مهم زندگیمون رو از دست بدیم و از بین بره. اما خداوند میگه نه اینکه فقط به پیامبر ارمیا بگه، بلکه به ما و شما اینو میگه که من تو رو از توسط ستون آهنی و دیوار برنجین مقاوم میسازم. میگه من از گذشته شغلی ما کاری بوده که بیشتر سرگار داشتم با آجر و سنگ و آهن. میگه نه اینکه فقط بسازم، خیلی وقتا مجبور بودم خیلی خونه های قدیمی رو تعمیر کنم و معمولا همه برج ها و یا چیزایی که قدیمی هست از سنگ هست و اونجا نمیشه خیلی راحت همه رو سرهم کرد. باید تک تک اون سنگ ها رو تلاش کنی بسازی تا بتونی برابر کنی. حتی با ماشین های مدرنی که ما داشتیم، برای مثال این بالاخت انتو، میگه چند ماه هست که فقط دارن روش کار کردن. میگه چه مدت زیادی رو در بر گرفت تا اون خونه قدیمی رو از بین ببرن و فقط این خونه ای بود که توسط سنگ ساخته شد. اما خداوند میخواد این خونه آهنین رو به ما هدیه کنه، از یه آهنی که هرگز خراب شدنی نیست. این یعنی مسیحی بودن، اینکه نه توسط هر مشکلی خیلی سریع خودمون رو دست بدیم و تکون بخوریم، محکم و استوار بیستیم. اگر آیه 7 رو خونده باشیم، خداوند شاخه‌ای که خم شده رو نمیذاره از بین بره و اون شمعی که داره تکون میخوره و داره خاموش میشه نمیذاره اون از خاموش بشه. بس این میگه بستگی به دوره‌ای که ما مسیحی نبودیم داره. قبل از اینکه ما مسیح رو بشناسیم، ما مثل یه شاخه خم شده هستیم، مثل یه نوری میمونه که هیچ قدرتی در توان رو نداره. اما وقتی قدرت خداوند، روح خداوند در وجود ماست، پس بنابراین به این شکل شما میتونید مثل اون برج آهنین باشید که هرگز از بین نمیرید. ای عزیزان، ما نمیخوایم که خیلی راحت و ساده از این در خارج بشیم، همونطوری که ما راحت و ساده قدم گذاشتیم اومدیم، طوری که هر کسی یه فوتی کنه ما زمین بخوریم، نه اونطوری که هر کلام زشتی از دیگران باعث بشه ما از مسیر خودمون خارج بشیم. ما در زندگی حال و آینده میگه همیشه سرکار داریم با یه همچین چیزهایی، یه همچین اتفاقهایی که انسانهایی کاملا بدون خدا و انسانهایی کاملا برخلاف خداوند رفتار میکنن، یا اونها ما رو روی ما خط میکشن، نمیپذیرن و یا برخلاف ما مبارزه میکنن، میجنگن. این میگه کاملا نرمال هست در زندگی ما. اما اون چیزی که واضح هست در آیه 19 میخونیم، آنها با تو به ستیز برخواهند خواست، اما کاری از پیش نخواهند برد، چون من خداوند با تو هستم و تو رو رهایی خواهم داد. این میگه باید کاملا واضح بشه برای شما. فرقی نمی کنه که سختی ها و مشکلات در زندگی ما چقدر بزرگ باشه، کلام خداوند، وعده خداوند رو محکم و استوار در زندگی خودمون بپذیریم. میگه کتاب ارمیا رو بارها مطالعه کردم و خوندم و این همیشه مرا تحت تاثیر قرار میده. وقتی آدم اینو میبینه که در ابتدای کارش ارمیا چقدر جوان بود، ساده بود، به خاطر وظایف سختی که در پیش رو داشت همیشه رنج میبرد و اون تنهایی رو حس میکرد و به چه شکل اون در آینده بعدا کاملا آروم برخورد میکرد با این وضعیه. حتی زمانی که بقیه برخلاف اون میجنگید و کارهای عجیبی رو انجام میدادن. این کاملا نرمال هست که ما در ابتدای زندگیمون، در ابتدای ایمانی که میاریم، همیشه سختی ها، دردها و رنج های زیادی رو میتونیم تحمل کنیم. اما این میگه باید کاملا نرمال بشه توی زندگیمون که کاملا محکم استوار با تصمیم قاطعانه، کاملا واضح و روشن در راه خداوند باقی بمونیم. در غیر این صورت، قدرت خداوند در وجود ما هیچ تأثیر نداره. همه پیامبران صحبت نمی کنن خواسته خودشون رو. خداوند هیچ انتظاری از ما نداره. این انتظار رو نداره که ما به خاطر هر سوالی پاسخ درست رو بهش بدیم و یا به بقیه مردم این شهادت رو بتونیم بدیم تا اونا باور کنن و یا همیشه اون اتفاقی بیفته که خداوند انتظارش رو داره. اما یه چیز باید واضح باشه برای ما، اون چیزی که ما صحبت میکنیم باید کلام خداوند باشه. اون چیزی که ما به بقیه میرسونیم خواست خداوند باید باشه و این به این معنی هست که ما در راه خواست خداوند قدم میذاریم و خدمت میکنیم. به این شکل همه این دنیا برخلاف ما خواهد ایستاد و با وجود این باز هم خداوند ما رو محکم و استوار در این راه قرار میده. حتی اینجا هم مثالای زیادی رو شما میتونید بخونید، بشنوید. وقتی ما این قسمت ها رو همه رو با هم میخونیم، خداوند میگه ما تو رو شناختم قبل از اینکه تو به دنیا بیای، ما تو رو انتخاب کردم و تو رو تعیین کردم به عنوان یه پیامبر. همه چیزی که من به تو میگم تو تو باید به بقیه برسونی. میگه آدم فکر میکنه وقتی خداوند اینقدر راحت و ساده و واضح داره با ما صحبت میکنه، همه اینها به گوش شنیده میشن. اما اولین چیز که خداوند انگشتش رو درمیاره و بلعقای من میذاره و به من میگه که من کلام خودم رو در دهان تو قرار میدم. و بعدش تو چی میبینی؟ و اونجا دو چیز رو بازگو کرده. کلام خداوند یه چیز جالبی هست و اون کلام میتونه در همه زندگی ما جای بگیره. این چیز خسته کننده نیست. وقتی ما توسط خداوند انتخاب میشیم و زندگی میکنیم با اون انتخاب، میگه ما خیلی بیشتر از بقیه میدونیم. باز هم برمیگردیم به اون مثالهایی که قبلا زدم، زمانی که موسی حرف خداوند رو شنید و انجام داد و شروع کرد اون کارهای سخت رو انجام داده و حتی با دولت خودش رو درگیر، با اون اشخاصی که در سراسر دنیا قدرت خودشون رو انجام میدادن و اجرا میکردن مثل فرعون، موسی به تنهایی این کار انجام نداد، با برادرش هارون این کار انجام میداد. زمانی که این مبارزه بر علیه فرعون آفاقیت‌آمیز بود، میگه این ساعتی نبود، این روز نبود، میگه ماها بود که این اتفاق افتاد. و اینو میخونیم از بقیه پیامبران که سالهای سال طول کشید تا بتونن پیروز بشن. اونجاست که خداوند با آنها صحبت میکرد و کارهای بزرگی رو، معجزات بزرگی رو بهشون نشون میداد. باید در مورد الیزا، نه اینکه بر خلاف قوم خودش، حتی بر خلاف بیگانه هایی که اونجا مبارزه میکردن. پادشاه سوریه هر چند وقت یک بار به اسرائیل حمله میکرد، اما هر بار وقتی این پلان رو میریخت که به کدوم شهر حمله کنند، پیامبر خداوند قبل از اینکه این حمله اجرا بشه، توسط خداوند این افکار رو میگرفت که در کجا این اتفاق میاد و اون پیامبر به دولت خودش اطلاع میداد و اونا سربازهای خودشون رو میفرستادن به اون منطقه برای دفاع. و هر بار که سوریه ها حمله میکردن به یه مکانی میرسیدن که اونا آمادگی از قبل گرفته بودن برای دفاع. یه زمان پادشاه سوریه اونقدر عصبانی شد، گفت که حتما یه جاسوسی در بین ما وجود داره که هر بار وقتی ما حمله میکنیم اونا از قبل آمادگی میکنن. یکی از سربازها، سردارهای پادشاه گفت این درست نیست، نیاز نیست که بترسی، تو میتونی به ما اعتماد کنی، اما در اسرائیل یه مرد خدا وجود داره، اون میدونه هر بار وقتی ما یه عملیاتی رو میخواییم انجام بدیم. پس برید و اون من رو بگید. جنگ بعدی، حمله بعدی به اون شهری شد که اون پیامبر در اونجا حضور داشت. صبح وقتی که همکاراش از خواب بیدار شدن، زمانی که صبح از خواب بیدار شد، این پیامبر متوجه شد که دور تا دور اون شهر محاصره شده و قراره که بهشون حمله بشه. همکار اون کسایی که با پیامبر کار میکردن اومدن سریع پیش این پیامبر و گفتن که یه همچین اتفاق افتاده. و اون خیلی راحت و ساده گفت خدایا چشمان اینو باز کن. و اونجا بود که اون همکار اون پیامبر وقتی که اون پیامبر دعا کرد و گفت خدایا چشمانش رو باز کن، اون همکارش دید با چشمای خودش که دور تا دور این شهر فرشته هایی با اسلحه های خودشون وایستادن و دارن دفاع میکنن از این شهر. میگه این اون باور واقعی هست. در نامه ابرانیان میگه این نوشته شده، اونجا نوشته که ما باید از اینها عبرت بگیریم در زندگی خودمون، همونطور مثل اونها که محکم و استوار بایستادن ما هم باشیم، چون اونها میتونن دنیای نادیدنی رو ببینن. این اون باوری هست که خداوند از ما انتظار داره. این عملی، این تئوری نیست که ما بتونیم روی کاغذ بیاریمش. مسیحی بودن، مسیح شدن این نیست. نصفی از قوانین اسلامی رو برخلاف یه چهارم از مسیحیت عوض کنیم. و ایمان ما، باور ما بیشتر است. بیشتر از اون چیزی که ما قبلا داشتیم نیست، پس میگه چه فایده ای داره؟ توسط مسیح همه چیز به ما هدیه داده شد. اون کلام زنده خداوند هست. این به این معنی هست همه این چیزهایی که در این کتاب بازگو شده در مورد برادران ایماندار توسط مسیح برای ما هدیه شده. میگه فقط ما باید اونو بپذیریم، دریافت کنیم، در اونجا بگیرش، محکم بگیرش، اون چیزی که خداوند به ما وعده داده بفرزیم و در زندگی خودمون مورد استفاده قرار بگیرم. پس ای عزیزان، این میگه خیلی وقتها میتونه سخت باشه، حتی برای روزهای سخت زندگیمون هم مثالهایی زده شده. میگه توی کتاب میخونی در مورد پتروس که گاهی وقتها شبرده میشون توسط ایمان بیش از حدی که داشت، قبل از اینکه ایمانش کامل شده باشه، رشد کرده باشه. اونها در شب توی دریایی که طوفانی بود در حال حرکت بودن. اونجا بود که یه دفعه دیدی کسی داره روی آب راه میره و میاد. میگه وحشت زده شده بود. همه اونها از ترس فریاد میکشیدن. بعدش مسیح با اونها صحبت کرد، ترسشون کمتر شد. بعد پتروس گفت اگر ای خداوند بن، اگر تو هستی. پتروس میگه یه ماهیگیر بود و دریا رو به خوبی میشناخت و میدونست که تو دریا جزیره‌ای وجود نداره و یا سنگی وجود نداره که اون شخص پاشو بذاره و بیاد. پتروس به مسیح گفت اگر تو هستی پس یه کاری کن که من هم بیام روی آب راه برام مثل تو. بعد بهش گفت خب بیام، یه قدم از قایق پاشو گذاشت بیرون، متوجه شد که زیر آب نمیره، قدم بعدی رو برداشت، باز هم مطمئن بود که داره میره و همیشه ادامه داد. روی موج‌های دریا داشت حرکت می‌کرد، راه می‌رفت و تا زمانی که به مسیح نگاه می‌کرد این کار شدنی بود. اما زمانی که اون موج‌ها رو دید و طوفان رو دید، این به این معنی هست که وقتی پتروس چشم‌هاش رو از چشم‌های مسیح برداشت، کاملا در مشکلات طبیعی و نرمال قدم بود. اون زمان بود که آغاز کرد به قرش. اونجا بود که فریاد کشید گفت ای مسیح من نجات بود. این یعنی چی برای ما؟ این به این معنی هست برای ما که اون اشخاصی که ایمان خیلی قوی دارن، باز هم اونها با هم قدم های کوچیک در زندگی خودشون آغاز میکنن به خاطر ایمانش. میگه من 10 سال سن بیشتر از آقای هورس هست. میگه سخونهای من بیشتر درد میکنه از ایشون. اما باز هم از این سنی که دارم لذت میبرم. نه به خاطر اینکه مشکلاتی که در بدن وجود داره، دردهایی که دارم لذت ببرم. بنابراین به خاطر تجربیاتی که در زندگی خودم با مسیح انجام دادم، به خاطر مشکلاتی که در گذشته داشتم و توسط اونها تجربیاتی رو جمعوری کرد و تعالیمی که از این کتاب دریافت کردم برای اینکه متوجه بشم کلام خداوند در این کتاب حیوت هست و زنده هست. این برای ما هم همینطور هست. ما نمیرسیم به اون به این پختگی ایمان تا همه این سختی ها در زندگی ما جای نگیره. این سختی ها رو باید جدی بگیریم و با قدرت خداوند با اون ما مبارزه کنیم. وقتی ما در امکانات نرمال زندگی خودمون قدم میذاریم، اون زمان هست که مثل بقیه انسان ها به نتیجه میمونیم. برای ما چی باقی مونده؟ چطور میتونیم راه خداوند رو محکم بگیریم از دست ندیم؟ اون چیزی که خداوند به ما وعده داده به خاطر بیاریم کلام خداوند رو، وعده های اون رو. معمولا میگه این اتومات توی کله ما نمیاد، میگه پس به این معنی هست که ما هر روز صبح وقت کلام خداوند رو مطالعه کنیم تا اونجایی که ما اونقدر قدرت دریافت کردیم، محکم و استوار شدیم توسط کلام خداوند. وقتی برمیگردیم دوباره به داستان ارمیا، اونجا دوباره در مورد فرقی بین میگه در مورد این چیزی که میگم فرق بین حزقیال و ارمیا نیست. یه چیز خیلی کوچیکی در ابتدای کار بود، مراسم بزرگی اونجا نبود، کنفرانسی برگزار نشد و سیمیناری نبود، بلکه اون کلام خداوند بود که شخصا با خود اون شخص صحبت شد. ما تو رو میشناسم، تو مال ما هستی و یه وظیفه رو برای تو دارم و به خاطر اون سختی هایی که در پیش رو داری به تو این قدرت رو میدم، محکم و استوار میکنم و فرقی نمی کنه چه اتفاقی خواهد افتاد، ما در کنار تو هستم. میگه ای عزیزان، این کلام خداوند هست، هم برای من هم برای تو. زمانی که تو به این کلام باور داری، این کلام میتونه برای تو باشه. اون مرد برای خودش نوت برداشت، این ممنون نیست. بارها اینو گفتم برای همون، خواهشان تلاش کنین اون کتاب شخصی خودتون و همیشه پیش خودتون داشته باشید و چیزی برای نوشتن داشته باشید. کم از کم هر یک شنبه توی مراسم ما این کار رو انجام میدیم، اما در حقیقت میگه همیشه این کار رو بکنید. این کتاب میگه از سن 10 سالگی با ما همراه هست. این کتاب دوم هست که من دارم. اولین کتاب انجیل رو در آغاز مدرسه ها پدرم برمیدم. اون فقط شبها ازش استفاده میکنم، توی اتاق هست و این کتاب در روز من رو همراهی میکنم. برای فرق نمیکنه که کجا باشم، این کتاب همیشه با ما همراه هست. در حال حاضر میگه سومی رو استفاده میکنم چون خیلی راحت‌تر میتونم جستجو کنم. فقط کافیه اون کلمه رو بدون، اون کلمه‌ای که به خاطر دارم سریعا برای من حاضر میکنم و نشون میده اون قسمتی که راحت‌تر بتونم پیدا کنم. اون چطور این کار انجام میدید؟ میگه این دیگه مال خودتون هست. اما این یه مثالی هست که شما میتونید به این شکل تمرکز کنید. میگه تقریبا 40 تا کاپیتال هست که این پیامبر نوشته. میگه برای یه زندگی طولانی زیاد نیست. میگه با بقیه یه آیاتی که در کنارش هست هم 50 تا میشه. میگه این کتاب حساب شده اگر شما بخونید. میگه اگه شما کتاب ارمیا رو بخواید مطالعه کنید، هر سال یه دونه کاپیتال ازش بخونید، شما همه یک کاپیتال رو تا آخر عمرتون تمام کرد. چون خیلی ها میگن که من تا حالا اصلا تجربه نکردم خداوند با من صحبت کنم، چی باید بنویسم؟ این میتونه اینطور باشه که در ابتدای کار شما تجربه خاصی نمی کنید. در ابتدا خداوند کلام خودش رو برای شما زنده میکنه. میگه قسمت های زیادی از کتاب هست که هیچ علامتی روش زده نشد. اما بیشتر قسمت ها علامت زده شده، نوت گرفته شده در کنارش. بعضی از دفترچه هایی که توش نوت گرفته میگه همراه که چطور کلام خداوند در زندگی من جای گرفته و چه اتفاقهایی افتاده. میگه انجام بدید اینو واسه خودتون. این میگه خیلی مهمتر از اون مسئله هست که به اینو این میدید. اون چیزی خداوند اینجا به ما میگه بر خودتون نوت بگیرید، به این شکل یاد خواهید گرفت که خداوند به چه شکل یواش یواش اثرات خودش رو در زندگی شما میذاره، چطور شما از خودتون و از بقیه یاد میگیرید و یه زمانی بقیه از شما یاد میگیرن. به همین دلیل هرگز ترک نکنید، قرار نکنید، تلاش نکنید خودتون رو کنار بکشید. شیطان همیشه یه همچین امتحاناتی رو در زندگی شما قرار خواهد داد، یا خیلی زیاد انجام بدید یا اصلا هیچ کاری رو انجام ندید و یا راه خودتون رو برید. وظیفه ما این هست که اون چیزی که خداوند به ما میگه بپذیریم، محکم بگیرمش و مورد استفاده قرار بدیم. همانطور که در زندگی خودمون مورد استفاده قرار میدیم به بقیه هم برسونیم. برای این امیدوار هستم که هفته یک کار از برکتی داشته باشیم.
وجدان پدر همچی چیز کنم همچی چیز من نگیدم، ولی بعض وقتا وجدان وجدان هستم که بیرون میگه که خودم دیم کنم
الان. خب میخوای بدونی که یعنی چی؟ چجوری امکان پذیره؟
یا امکان پذیره یا ای که اصلا این اسم کنه وجدان میگه یا ای تیه یا مثلا خدا مثلا به چیز
بودن؟ میگه معمولا این هر دوشون جدا هستن. اون چیزی که از همه سخت‌تر هست میگه وجدان ما. وجدان ما انسان ها میتونه توسط گناه بقیه و حتی توسط گناه خودمون تغییر کنه. میگه چطور یه گناه بیگانه در وجدان ما تاثیر میذاره. برای مثال اگر زمانی که ما پدرمون هست که اون پدر بی‌صبر و حوصله هست، به این شکل میگه این محبت، اون پایه و اساس اون محبت در زندگی ما وجود نداره. میگه در این مورد صدای اون وجدان ما مثل صدای پدرمون قرار میگیره. وقتی سالهای سال ما کلامهای خیلی بدی رو میشنویم، بعد این در وجدان ما مثل یه کوهی باقی میمونه و ما میشنویم این صداها رو. فرق نمی کنه که ما چه کاری رو انجام بدیم، چه خوب باشه چه بد باشه، توسط اون صدا مورد قضاوت قرار میگیره و یا به ما میگه این کار درست نیست و یا میگه این کار درسته. خیلی از انسان ها میترسن چون فکر میکنن این صدای خداوند هست. وقتی ما مسیحی هستیم این خیلی مهم هست که در ابتدا صدای اون چوپان واقعی رو بشناسیم، یاد بگیریم. میگه اینو به عنوان کارخونگی بهتون میدم، یادداشت بگیرید برای خودتون. میگه اگه خودکار نداره میتونه خودکار دریافت کنه. در انجیل یوحنا فصل 10 میگه در مورد اون صحبت در مورد اون چوپان شده و در مورد گوسفندهایی که صدای اون چوپان رو میشناسن و میشنون و میشناسن و دقیقا دنبال همون جوپان راه میرن. میگه من خودم شخصا باید یاد میگرفتم تا صدای خداوند رو بشنوم و فکر میکنم که هر انسانی خودشونو باید یاد بگیره. انجیل یوحنا فصل 10. میگی یکی از دوستان ایماندار که تجربه داشتن به من گفت، یکی از معلمان بودن، به من گفت که روح القدس مثل جنتلمن میمونه، اون صحبت میکنه با یه صدای آروم و تو باید دقیقا بشنوی و انجام بدی. اون زمان هست که اون بارها با تو صحبت میکنه. میگه من اعتماد نداشتم چون از هر کسی یه چیزی شنیده بودم، به همین دلیل میگه این واقعا تاثیر گذار بود که اون مرد به چه شکل زندگی میکرد. هرچه بیشتر با من صحبت میکرد میگه من دعا کردم، گفتم خدایا من میخواد صدای تو رو بشنوم. اینو بارها متوجه شدم که خواست خودم همیشه برخلاف این هست. خیلی راحت و ساده در یه نقطه میتونستم اینو بفهمم. میگه خواست خودم همیشه برخلاف پدرم بود. پدر من هرگز یه کار بدی رو از من نمیخواست، اما همیشه برای من خیلی سخت بود. اکثر اوقات به من میگفت این کار رو بکن، اون کار رو بکن. اما میگه امروز واقعا شکرگزار هستم که همچین پدری رو داشت و دقیقا این کار رو دارم برای بچه های خودم هم دارم انجام میدم و اینو مطمئن هستم که برای بچه های خودم هم این سخت هست، چون خواست خود انسان ها تا زمانی که تمرین میکنه یاد میگیره همیشه این خواسته میخواد که راحت و آسوده باشه. نمیخواد کار سخت رو انجام بده، نمیخواد خیلی زیاد کار کنه، نمیخواد خیلی طولانی کار کنه. اما متاسفانه زندگی اینجوری نیست. زندگی همه چیز رو از خانه خود در غیر صورت همیشه باقی میمونیم وقتی ما آماده نیستیم که با تمام قدرت خدمت به این شکل زندگی ما نتیجه نخواهد داشت. زمانی که متوجه شدم خداوند به چه داره با ما صحبت میکنه، خیلی وقت بود که باور نداشتم که این خداوند هست. خیلی آروم و ساده توی افکار ما اومد که حتی نمیشه تشخیص دادم. اما وقتی اون کار انجام دادم متوجه شدم که اون صدای خداوند هست. اون خیلی چیزها رو برای ما آماده کرده، همه چیز دقیقا طبق پلان پیش میره. به این شکل آهسته آهسته یاد گرفتم. اما یه نقطه رو مطمئن بودم، گفتم خدایا من میترسم از اینکه راه اشتباه رو برم. اگر تو با من صحبتی کنی فقط توسط کلامت با من صحبت کن. میگه یه چیزی باید بدونید، میگه من دقیقا مثل یه طالب که توی مدرسه اسلامی درس میخونه، میگه من اینجوری بزرگ شدم. میگه کاملا برعکسش، نه اینکه فقط قرآن رو توی مغزم داشته باشم، میگه کتاب انجیل رو توی کلم دارم. میگه به این شکل توسط این کتاب من خوندن یاد گرفتم و تا 20 سالگی زمانی که مستقل شدم کتاب انجیل رو بارها مطالعه کردم، شنیدم و خوندم، باید میخوندم. میگه برنامه های ما یه بار در هفته نبود، یک شنبه ها فقط. میگه هر هفته 8 ساعت ما کلیسا میرفتیم، از روز 2 ساعت 2 ساعت باید میرفتیم اینجا. میگه به این شکل چیزای دیگه دادم یادم. میگه این که امروز ما همه این کتاب رو به خاطر دارم. میگه که اون بچگی پایه‌گذاری شده و همین در اون زمان گفتم خدای اگه تو با من صحبت میکنی توسط کلامت صحبت کن و تو امروز خود با من با کلامت صحبت کن. این تنها راهی هست که خدا میتونم صدای خداوند رو بشنوم. به خاطر میارم آیاتی رو از کتاب و یا داستانهایی از کتاب رو و گاهی وقتا حتی فقط چند کلام، ولی سریعا باید اون کلام رو جستجو کنم در کتاب و چون که سالهای سال هست که تلاش میکنم جستجو کنم و اون کلام رو پیدا کنم، این دیگه مثل یک کلام زنده شده در وجود خودم. اینو میتونستم یاد بگیرم که کلام خداوند در کجا و در چه قسمتی مورد استفاده قرار میگیره و وجدان ما باید پاک بشه توسط بخشش گناهان ما، توسط اینکه راه درست رو در زندگی خودمون انتخاب کنیم. و همین دلیل میگه ما نمیتونیم همیشه خودمون رو بسپریم به وجدان ما، ولی به این کلام رو میتونیم اعتماد کنیم و این کلام میگه به ما و این کلام به ما میگه که ما گناهان خودمون رو باید اعتراف کنیم، که بخششی که مسیح به ما هدیه کرده بپذیریم، به این چه وجدان ما خواهد کنم شد.
من مثلا وقتی کتاب مثلا میگه کتاب مثلا فلسفه کتاب فلسفه که وقتی میخوادیم این تو همچه چیزی بگوش من نخورو یعنی این آقا بود که مثلا شد از کچیگی مثلا به ذهن ما گفتن وقتی ما او به کار میکنم بکنیم او ذهن ما او وجدانی که ما یا همچه چیزی بگرده از مثلا گفتن بکنم مثلا اون باعث میشه که مثلا احساس بده کنیم که برای یا خوبه ولی بعضی وقتا من مثلا یک کتاب مثلا یک کتابی مثلا مثل فلسفه، مثل بوتر، مثل مثلا سوالات یا مثل اندرسون مثل کتابی فلسفه هم که وقتی ما میخوانیم این خود به خود ذهن یک چیز به ذهن میاد که این حرف خیلی کنه یک چیز وجودان، یک چیز وجودان، یک چیز به درم نظر میاد که این حرف وزید که واقعا خیلی حرف منطقی درستی و خیلی حرف خوبی هستن. چه تو؟
میگه توسط این کلام شما میتونید اینو امتحان کنید چون کلام خداوند به اون میگه ما باید طوری رفتار کنیم، میگه ما باید طوری باید رفتار کنیم که هیچ انسان نمیتونه این حقیقت رو بگه، فقط کلام خداوند هست که حقیقت هست. میگه این به من کمک بزرگی بود، حتی اینکه خودم زیاد جدی نگیرم. میگه خیلی وقتها افکار خودم رو هم امتحان میکنم، ایده های خودم رو امتحان میکنم که آیا اون افکار و ایده ای که در ما وجود داره با کلام خداوند یکی هست یا نه. وقتی ما اینو جدی میگیریم که هیچ انسانی وجود نداره که حقیقت رو بگه، فقط کلام خداوند حقیقت هست، به این شکل میگه ما یه نقطه محکم رو داریم در خودمون تا ما راحتر و بهتر بفهمیم که این دنیا به چه شکل امکان پذیر هست. میگه این هم دلیلش هست که چرا این سنی که ازم گذشته رو دوست دارم، لذت میبرم، چون زمانی که 20 سالم بود هزار تا سوال توی کله داشتم، همیشه کنجکاو بودم تا زمانی که جواب خودم رو از این کتاب دریافت کردم. میگه اینو میتونم شهادت بدم که اون هزار تا سوالی که داشتم پاسخش رو توی این کتاب پیدا کردم و این مطمئنن من رو در این راه محکم و استوار بر آرام میکنه. به همین دلیل این آغاز کار ما تصمیم گیرنده هست. یه مثالی دارم براتون. توی مدرسه چند ماهی ما خودمون رو درد و رنج میدیم تا زمانی که ما خوندن یاد میگیریم. وقتی که ما اینو میتونیم، بعدش دیگه همه زندگی ما میتونیم از اون استفاده کنیم. میگه خیلی بچه های کمی رو میشناسن که در ابتدای کار علاقه زیادی ندارن. همه تلاش میکنن اما حال و حوصله ندارن یاد بگیرن. حتی با بعضی از بچه ها باید بجنگیم تا یاد بگیرن. میگین و میگم در خانواده خودم دو تا بچه کوچیکم تقریبا دو سال فاصله دارم. دخترم میگه خیلی سریعتر میتونست بخونه و سالهای سال حتی بهتر از پسرم میگه این واقعا درد و رنجی بود که بتونه مبارزه کنه و این بخونه. میگه امروز مشکلی نداره، خیلی راحت داره میخونه. میگه توی گیمنازیوم داره درس میخونه. میگه خیلی از چیزها در ابتدای کار خیلی سخت است. وقتی ما خودمون رو با بقیه برابر میکنیم با خودمون میگیم چرا اینجوری هست، فکر میکنیم ما خیلی احمق هستیم، اما میگه این حقیقت نداره. خداوند میگه من تو رو انتخاب کردم، من در کنار تو هستم، من به تو میدونم اون چیزی که نیاز داری، اما اینکه تلاش کنی ما باید انجام بدیم. این ما پاسخگو هستیم. خداوند صبح وقت نمیاد از اون هم بگیره بکشه بیرون بندازه بیرون بگو پاشو. بنابراین میگه این وظیفه خودمون هست که از خواب پاشی بری بیرون. میگه من مو ندارم ولی ریش دارم، از ریشه میتونه بکشه بیرون. اما میگه این وظیفه ما هست، زندگی ما هست، قدم هایی هست که ما برداریم، این آمادگی ما هست که صدای خداوند رو بشنویم و اشتباهات ما، اما اون هست که ما تصحیح میکنه، اون هست که با ما اعتماد میده. همه این کلام توسط خداوند به ما داده شده. میتونیم بخونیم؟ اول تیموتوس علامت بزنید تو کتاب آتون دوم تیموتوس کارتال سه آیه 15 تا 18 مخصوصا آیه 16 نهایت مهمی هست، میگه اینا در زندگی خودتون جای بدید، میگه اون زمان هست که شما میتونید در روزهای سخت زندگیتون حتی پیروز بشید. آمین.